قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور منجی عالم بقیت الله الاعظم سلام الله علیه و برای تحقق اهداف مقدس اسلام و قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب از یک طرف مصادف است با شب شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه و از طرفی شب جمعه و متعلق است به وجود نازنین امام زمان عجل الله فرجه الشریف و نهمین شب از این محفل با برکتی که با یاری خداوند و با موضوع شیوه های پیغمبر اسلام در گذر از یک جامعه جاهلی به جامعه اسلامی رو بحث می کردیم هست. در شبهای قبل بعد از آنی که مقدمات بحث رو ما بیان کردیم عرض کردیم که اولین قدم بسیار مؤثری که پیامبر برداشتند این بود که جامعه رو به صورت یک جامعه مشروع در بیارند و با ارائه 9 تا طرح بسیار عالی مرحله اول اقدامات پیامبر به نتیجه رسید. در بخش دوم با نگرش عقلانی پیامبر بر مسائل اجتماع و با 9 مسئله‌ای که باز در این بخش دوم پیغمبر مطرح کردند و دنبال نمودند جامعه یک سرعت بسیار مناسبی برای رشد درش به وجود آمد و با آخرین مرحله از این حلقه دوم یعنی نخبه پروری پیغمبر در صدد برآمدند که افرادی رو به صورت برجسته در جامعه مطرح کنند و نخبگان را از افراد معمولی جدا کنند و به اونهایی که واقعا زمینه‌های رشد درشونه بها بدن. اما در مرحله سوم از این حلقه مهم و زنجیره‌ای که باید طی کردن نظام تربیتی را مطرح کردند. در بحث نظام تربیتی یک جامعه توسعه یافته و یا خواهان توسعه، چون ما در بحث مربوط به توسعه شبهای اول این نکته رو گفتیم که گاهی اتفاق میفته که یک جامعه فقط شعار توسعه میدهد، گاهی در صدد اجرای توسعه برمیاد. اگر یه جامعه در حال توسعه قرار گرفت یا حداقلش اینه که ذهنیتی درش به وجود آمد که او را به سمت توسعه مطلوب حرکت داد، باید 11 تا مطلب را حتما مورد توجه قرار بده. اگر واقعا میخواد برنامه تربیتی در کنار مسائل اقتصادی و حکومتی و جامعه شناسی به خوبی به اجرا در بیاد. البته من اینجا جا داره که از خودم اظهار تأسف کنم که نمیتونم با این فرصت محدود اونچنان که شایسته این محفل ارزشمند هست مطالبی رو که واقعا فکر میکنم همه اونها نیازه بگم، ولی سعی خودم رو کردم که در این چند شب بتونیم حداقل رؤوس نکات مهمی که پیامبر در مقطع‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون دنبال کردن ذکر کنیم. در بحث نظام تربیتی اسلام پیغمبر اکرم در صدد این هستند که با بالا بردن سطح فرهنگی و رشد فکری دادن به جامعه از اون امکانات اولیه‌ای که در زمینه نگرش عقلانیشون و حتی مسائل مربوط به بحث اول وقتی گذر می‌کنن بتونن این تحول رو در جامعه تثبیتش کنن. 11 برنامه پیغمبر دنبال کردند و در بحث تربیت واقعا این 11 کار توانست یک تحرک جدی به وجود بیاره و یک تحولی که بتواند به معنای واقعی کلمه جامعه رو زیر و رو کند بدون اینکه تنش به وجود بیاره. طبق معمول من اول این 11 مورد رو ذکر می کنم، بعد تا جایی که فرصت به اجازه بده روی موارد یه مقداری توضیح بیشتر خواهم داشت. اول ما در بحث اسلام مسئله تعاون رو داریم. در دو جهت از این تعاون می‌بینید در قرآن ذکر به میان آمده است. یکی می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوا، یکی می‌فرماید ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. پیامبر از روحیه همکاری برای یادگیری جمعی استفاده کردند، یعنی سعی کردند در نظام تربیتیشون کار گروه درست بکنن، به این معنا که به جای اینکه ما یک نفر را فقط آموزش بدیم، به قول ما آموزش همگانی بدیم. به جای اینکه یک استاد یک شاگرد را درس بده، شاگردان متعدد و یک استاد ارزشمند به وجود آوردند که با این کار علاوه بر اینکه جلو به تشتت افکار را گرفتن، یک نظام مدیریتی برای آموزش را هم ایجاد کردن که فرض کنید اگر یک معلم باشد و 10 دانش آموز، حداقل افکار یک معلم روی 10 دانش آموز میتونه به اجرا در بیاد و شاید از جهت بهره‌وری بهینه هم سزاوارتره. اون چیزی که الانم در نظام‌های تربیتی جهان مطرحه که ما باید گروه‌هایی رو برای آموزش به وجود بیاریم و یک نفر را به عنوان آموزگار بگذاریم. البته یک تفاوت عمده هم دارد و اون این که ما ممکنه در سیستم‌های آموزشی امروز دنیا واقعا از نیروهای زبده متخصص نتونیم استفاده کنیم، که اگر این کار رو می کردیم، یعنی نظام آموزشی ما اگر از مدیران، دبیران، آموزگاران و معلمینی استفاده می کرد که همه اونها در اون قسمتی که مسئولیت بهشون داده میشه واقعا چی بودن؟ نخبه بودن، افرادی بودن که میتونستند از عهده اداره یک کلاس به صورت علمی بر بیان. کلاس اول و دوم را ما خیلی ابتدایی به نظرمون میاد، ساده میگیریم، در حالی که از نظر فنی میگن اون کسی که معلم کلاس اول و دوم دبستان میشه از نظر اثرگذاری بیش از کسی که تو دوره‌های دانشگاه میتونه مؤثر واقع بشود مفید میتونه واقع بشه. واقعا سخته. ماها وقتی میگیم فلانی معلم چیه میگن کلاس اول دبستان، با دید حقارت شاید نگاه بکنیم، در حالی که عکسه. اونی که کلاس اول رو درس میدهد باید یک دنیا از شعور و درک و معرفت و حوصله و توانمندی باشه که داره این نهال رو میکارد و العلم و فستقر کرد نقش فلحجره. من شاید اینو واقعا میگم با تمام وجودم قبول دارم که امیرالمومنین علیه السلام بهش اعتنا کردن و میفرمویند من زمانی به تعلیم تو مشغول شدم که هنوز قلب تو پاک بود، آلوده نشده بود. حالا در توضیح یه مقداری بعد بیشتر صحبت میکنیم. مسئله آموزش های گروهی اولین قدم تربیتی امین پیغمبر بود در مسئله جابجایی و ایجاد دگرگونی از یک جامعه جاهلی به جامعه اسلامی. دوم، تفکر استقرایی. سوم، توجه به نظم و سیستم داشتن. چهارم، حامل حافظه تاریخی بودن. پنجم، تحمل، بالا بردن صبر و بردباری و به جان خریدن. ششم، نظام قانونی پویا، نه ثابت و درجا زننده، پویا و متحول، متحرک. هفتم، نسبیگرایی. هشتم، پدیده شناسی. نهم، اخلاق و مسئولیت اجتماعی. دهم، فضیلت‌های اجتماعی. و یازدهم، ایجاد هویت مستحکم در جامعه. ببینید وقتی ما میگیم نظام تربیتی، بهتره بگم آقا اگر این 11 تا مسئله را نبیشتره شد. من اینو تضمین میدم اینجا که اگر این 11 تا طرح پیغمبر را ما بیاریم و در وزارت آموزش و پرورش هر کشوری، کاری به ایران تنها ندارم، من این چند شب و این چند سال مرتب این مسئله رو تکرار کردم که بحث‌هایی که ما می‌کنیم تماماً بحث‌هایی است که جنبه‌های علمی درش می‌خوایم رعایت بشه. وارد بحث سیاسی نمی‌خوایم بشیم و هنرمون به این نیست که بخوایم جنجال ایجاد کنیم. داریم زیر ساخت یک فرهنگ را نگاه می‌کنیم و به نظرمون میاد که اگر ما بخوایم در دنیای امروز یه جامعه متمدنی رو پای ریزی بکنیم، یه جهان متمدن به وجود بیاریم، واقعا باید این 11 تا طرح رو بیاریم کجا؟ در مسئله نظام تربیتی جامعه ها مطرحشون بکنیم و سیستم تربیتی بر مدار این 13 تا مسئله چیه؟ برنامه ریزی بشه. شعاری هم نه، عملی. حالا اول دقت کنید، شما در مسئله یادگیری کار جمعی نمیگه ما میخوایم محتوا به وجود بیاریم. ببینید یک کلاس ممکنه 40 تا دونه دانش آموز درش درس بخونن، ما نمیخوایم آمار بدیم که 42 دانش آموز در یک کلاس میرن و یک معلم به 40 تا دانش آموز درس میده. اما امروز یه بحثی رو در دنیا دارن مطرح میکنن به نام دهکده جهانی. میگن آقا اون دوره و زمانی که مکتب خانه بود و مکتب بود و معلم بود و یه چوب بلند و بنشین و بلند شو و الف دو زبربن و دو پیش بن و دو زیر بله این بله الف دو زبرن و دو پیش اون و دو زیر این، این دیگه گذشت. اون زمان دیگه الان نمیتونه اصلا سازگار با جامعه باشد. سیستم های آموزشی باید دائما در حال تحول و دگرگونی باشن و معتقد به اینم که ما باید در دنیای امروز با تمام قدرتمون شروع کنیم فعالیت کردن که یه نظام آموزشی یکسان به وجود بیاریم. یعنی که یعنی همه مثلا بچه کلاس اولی های دبستان ایران یک استاد داشته باشن و همه بتونن در سر کلاس این یک استاد کار بکنن. یه آقای بزرگواری هستن که من الان چیزی در حدود 7 سالی که با ایشون آشنا هستم و کارهای خوبی ایشون کرده، معروف ایشون به آقای دکتر جلالی، نه جمالی، جلالی. ایشون پدر علم تکنولوژی و فناوری اطلاعات زمان ماست. کسی است که در هزاره سوم، یعنی الان، طرح‌های بسیار جالبی رو داده و سیستم‌های مجازی رو ایشون اعلام کرده. یه مقاله مفصلی هم من در این زمینه نوشتم به ایشون دادم در رابطه با سیستم‌های مجازی در هزاره سوم از دریچه علم روز و ارتباطش با مسائل اعتقادی. خیلی مفصل روی این قضیه من کار کردم، با ایشون صحبت می‌کردیم. میگم آدم نخبه است، یک شخصیتی است که الان با تمام وجودش در بحث دولت الکترونیک ایشون یکی از مغزای مهمه، طرح مهمه، کار در اختیارش هست. ایشون میگفت و ازش من سوال میکردم که آقا در بحث سیستم های مجازی ما چه کار مهمی رو میتونیم انجام بدیم. گفت شما بیایید به صورت جدی وارد بشید، ما میتونیم به وسیله سیستم های مجازی هزاره سوم نظام آموزشی یکسان به وجود بیاریم. یعنی یک معلم بیاد پشت دوربین بنشینه، از او فیلم برداری به صورت زنده بشود، بله، ارتباط مستقیم. و با اینکه دیگه الان تقریبا در تمامی خانه ها یا اکثر قریب به اتفاق خانه ها کامپیوتر ورایانه وجود داره، ما بیاییم یه برنامه ریزی بکنیم برای اینکه در تمام منازل و خونه های مردم یه سیستم اینترنت پرسرعت همه داشته باشن. الان شما میبینید که ما از طریق ADSL یا وای مکس و ماننده او داریم استفاده میکنیم، اما صد رحمت به نداشتنش. بعضیش اینقدر اعصاب خردکنه که حد و حساب ندارن. در بعضی از کشورها همین الان وقتی شما وارد یه خانه میشید یه سیستم پرسرعت بالای 2 مگ در اختیارتون قرار میگیره که تمام اون چرا که میخواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونید با اینترنت ارتباط برقرار کنید بگیرید. حالا اگه ما بیایم و به جای اینکه یک شبکه عظیم بسیار بزرگی رو به نام آموزش و پرورش به وجود بیاریم، بیاییم یه سیستمی رو طراحی کنیم که در دنیا الان داره میشه این کار، ما ازش عقبیم ها. سیستم مجازی، دانش آموز تو خانه خودش نشسته است در کنار پدر و مادرش، یه اتاق دارد به نام اتاق آموزش یه سیستم داره و یه دونه مونیتور در مقابلش، وصل میشه سر ساعت معین به کلاس درس استاد، استاد داره اون رو میبیند، اونم داره استاد رو میبیند، این یه کلاس رسمی، حضور و غیاب دارد، امتحان دارد، تمرین دارد، آموختن داره، آموزش دیدن داره. کلاس که تمام شد حتی به صورت غیر حضوری از این دانش آموز چه؟ امتحان به عمل میاد، ازش تکلیف میخوان، تکلیف رو باید ارائه بده، نمره داده میشه و سیستم با سرعت داره اینا رو کنترل میکند. یعنی یک معلم و صدها هزار دانش آموزی که در آن واحد نشستن دارن سخنان این معلم رو میشنوند. اگر یک مثلا حالت یکسانی ما به وجود بیاریم و تمام دانش آموزان از یک روش برای تدریسشون استفاده بشه با امکانات مساوی، ببینید درصد بازدهیش چقدر میره بالا. در این حال سیستم های کمک آموزشی هم میاد به نفع اینا تمام میشه، در خلالش به جای اینکه این بچه خسته شده و میخواد یه مقداری هم فکرش آزاد بشه، برنامه های متنوع آموزشی هم چکار میکنن؟ میذارن، آزمایشگاه هم براش میگذارن، تو همون اینترنت داره میبینن. وقتی میاد در کلاس دوم، کلاس سوم تا برسه به مرز دانشگاه، اصلا استاد رو حضوراً دیگه نمیبینن، اما ارتباطش با استاد مرتب و دائمیه. اون چنان بعضی از کشورها الان تجربه کردن، میگن اونچنان شوق در بچه ها به وجود میاد که میبینه در خانه شه، به محض اینکه کلاس درسش تمام شد داره میره دنبال تفریح و راحتیش، رفت و آمد نیست، ترافیک جلوش گرفته میشه، هزینه های جانبی از بین میره، تصادفات و مشکلات اقتصادیش برطرف میشه، ساختن مدرسه و نمیدونم امکانات و اداره و تشکیلات جمع میشه، یه سیستم بسیار قشنگ پیشرفته. ما باید مجبور باشیم اینطور بکنیم، یعنی در آینده نه چندان دوری به اونجا خواهیم رسید و مجبوریم. پیشبینی هایی که الان ما داریم میکنیم، من شاید حدود 8 سال قبل تو سخنرانیام هست، دارم سخنرانی هام رو، 8 سال قبل گفتم که ناچارید از این که بچه هاتون رو با سیستم های رایانه آشنا کنید، چون به زودی دیگه شما برای پرداخت قبض امکان نداره بتونید به بانک مراجعه کنید. 8 سال قبل گفتم، الانش هم میگم، ما در آینده نه چندان دوری دیگه اصلا پولی بینمون رد و بدل نخواهد شد. ما یه سیستم بسیار قوی پولی باید به صورت غیر واقعی در زندگیمون راه پیدا بکنه. تمام دریافت ها و پرداخت های شما میشه چی؟ غیر پولی. یه سیستم حسابی تونه، از یه حساب در میاد میره توی یه حساب دیگه، شما دریافت و پرداختتون انجام میدید بدون اینکه بخوای اسکناس جا به جا بکنید. الان شما با کارتی که دارید همراهیتون چه میکنید؟ هنوز این مشکل هست، 10 تا کارت دارید برای حقوقتون، برای کارهای مختلف، کم کم مجبورن اینا یه دونه کارت به شما بدن، تمام ویژگی های مختلفی که شما نیاز دارید رو درش حل بکنن. ما میگیم چیکار کنید؟ بیاید برای مسئله کارهای گروهی کارگروه درست کنید و به صورت یکسان شروع کنید آموزش دادن. چطور پای یک منبر 50 نفر میشینن، همه هم با لذت میشینن و چه بسا همه هم استفاده میکنن، اختیاری هم هست، خودشون چون میان به علاقه میشینن منبر رو گوش میدن، هر وقت هم دید به دردش نمیخوره بلند میشه میره. در سیستم آموزشی معلم گاهی نمیتونه ارتباط با دانش آموزش به خوبی برقرار کنه، در کنارش کلاس های مشاوره میگذارن، مشاوره های خیلی قشنگ زیبا که این دانش آموز میاد خودشه با مشاورش میاد میشینه پشت کامپیوتر، آها من فلان مشکل رو دارم با خانوادم، با پدر مادرم، با استادم، با کلاسم، با زندگی، با پولم، با اقتصادم، مشکل رو من چطور باید حل بشه، ارتباط برقرار میکنه، مشکلش حل میشه. ما الان روی سایت امور کتاب خودمون همین کار رو داریم میکنیم، یعنی به صورت غیر حضوری با یک عرض کنم تلفن رابط و با یک دونه اتصالی که پیدا میکنه به شبکه سوالاتشو میپرسد، اشکالاتشو مطرح میکنه، خواستشو میگه، حتی ما براش مطلب میفرستیم، ظرف کمتر از 20 دقیقه مطلب دستشه و داره میره روی عرض کنم که دستش کار داره میکنه باشه. ما اینجا نشستیم، آمریکا داره دریافت میکنه اطلاعات رو میخواد، من بلافاصله میذارم روی سایت، میگم در فلان جا برید بردارید، همون وقت وارد سایت میشه، برمیداره میره استفادهشو میکنه. اگر ما مسئلهمون مسئله عاقلانه عمل کردن باشه، پیغمبر میاد به جای اینکه نفر 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 رو بشونه و بهشون آموزش بده، آموزش همگانی رو را میندازه، میره منبر برای مردم سخنرانی میکند. امیرالمومنین همین کار رو میکردن و اهل بیت از این روش بسیار نفع بردن و کار کردن. که حالا من در اون جزوه مفصلی که می نویسم اینا رو تماما انشاءالله توضیحاتشو خواهم آورد. دوم، تفکر استقرایی. قریه یعنی روستا. تفکر استقرایی یعنی ما به یک حرف و یک نفر بسنده نکنیم. اگر یه خبری رو به ما دادن، به یک خبرگزاری و یک خبرنگار بله اکتفا نکنیم، بریم بگردیم از جاهای مختلف ببینیم آیا میشه این مطلب رو براش تاییدیه پیدا کرد یا نه. اگر ما فکرمون یه فکری شد که فقط به یک جا گره نخورد و امکانی که ما در جاهای مختلف هم بتونیم بریم درباره فکری که داریم چه کنیم، پرس و سوال بکنیم. علت این که اسلام یه جاهایی مثل نماز جماعت در مسجد رو اینقدر اهمیت میده چیه؟ چرا میگه سالی یک بار میتینگ جهانی حج رو برپا کنیم؟ چرا ما در نظام عزاداری هامون که من در 5 روز اول همین دهه تا انگورستان ملک بحث کردم، گفتم ما در عزاداری هامون اون چیزی که اشتباه کرده این تا حال این بوده که فرهنگ عزاداریمون به دنیا اعلام نشده است. دنیا فکر میکنه ما به سینه‌مون میزنیم، نمیدونه که این سینه زدن ما پشت سرش چه مسائلی وجود داره. 5 تا منبر رفتیم که اگر خدا انشاءالله توفیق بده از طریق شبکه جهانی اهل بیت پخش میشه اینا و ارائه میشه به مردم. بعد از ماه سفر بنا شده این 5 تا هم بگذارم. در آنجا من مفصل صحبت کردم و گفتم که ما فرهنگ عزاداری در دنیا برای مردم ناشناخته است. تا میبینم یه عده یه پرچم برداشتن دنبالش دارن میرن، یه پرچمی که 1000 تا دونه تکه پارچه بهش آویزان اینا گذاشتن، ببینید چی اینا دارن دنبالش میدون، چرا این نخل رو گرفتن روی سرشون رو دارن میدون، چرا اینا پرچم دنبالشون میارن، چرا لباس سیاه میپوشن، 100 تا چرا میگوین، در حالی که ما هنوز فرهنگ عزاداریمون رو به دنیا اعلام نکردیم، چون امکانش رو تا حالا به وجود نیاوردیم. اگر ما تونستیم بیایم یک قدم برداریم و این قدم رو تحت عنوان این که آقا فکرتو از یک نفر بیا بیرون، از 10 تا دیگه هم بپرس، اگر دیدی اونها هم فکرتو هم و فکرتو را میپسندن، با قاطعیت بگو. اینکه آدم منجمد بشه به فکر خودش و محدود بشه به نظریاتی که خودش داره اشتباهه. ولی زم مسئله مشورت رو ما در بحثای قبلیمون عنوان کردیم، در اینجا میگیم پیغمبر در نظام تربیتی که به دنیا ارائه دادن چی رو تربیت کردن؟ اینکه به مشورت رو بیارید، تفکرتون استقرایی باشد، یعنی قریه به قریه، روستا به روستا برید از دیگرانم بپرسید تا براتون قاطعیت در فکر به وجود بیاد و براتون معین بشه که یه تفکر قابل تعمق. سوم، توجه به نظم و سیستم. آقایی که من میخوام فقط خودم تنها باشم، کاری به اینکه دنیا چیکار میکنه ندارم. امروز دیگه شما نمیتونید و نباید این کار رو بکنید که با الاغ بلند شید راه بیفتید بخواید برید مکه و برگردید. زمان دیگه زمانی نیست که به شما این امکان رو بده. درسته که میشه رفت، اما عقل به هیچ عنوان نمیپذیره. دقت کنید، یه نظام میخواد، یه سیستم میخواد، برنامه میخواد. از کجا شروع کن به کجا تمام کن. اگر یک جامعه بدون سیستم که میگم، نه معناش اینه که یک کامپیوتر داشته باشیم. سیستم یعنی برنامه باشد. مدیر، معاون، کارمند، پرسنل، معلوم باشه کی چه کاره است. اگر ما توی نظام تربیتی بدونیم معلم کیه و شاگرد کی، مدیر کیه و امتحان گیرنده کیه، بله، مردم را میفتن. اما وقتی در یه نظام ما نمیدونیم باید به کی جواب بدیم، نمیدونیم کلاس درس ازش چه هدفی میخواد به دست بیاد، بله، سیستم نداره. حالا که این فرد از اینجا شروع کرد به درس خواندن، رسید به مرحله امتحان کنکور، سوال، بعدش باید چکا کنیم؟ کجا جاشه؟ بله؟ ما از اول کلاس مثلا مهد و بیا دوره پرس کنید که قبل از مهد یا حتی آموزش های اولیه و دبستان و دبیرستان و بیا تا دانشگاه، به مرز دانشگاه که میرسیم گیر میفتیم. ببینیم این درسشو خونده به اینجا که رسید متوقف میشه، راشو کج میکنه، میره میوه فروش میشه، میره بقال میشه، قصاب میشه، نانوا میشه. تو پس اگه میخواستی ببین نانوا بشی، نانوا دیگه احتیاج به درس رو نمیدونم عرض کنم که فوق لیسانس داره، تخصص اون دوری میخواد. میوه فروشی دیگه چیزیه که بخواد آموزش خاص ببینه و کلاس کنکور بره امتحان بده. نه، خب از اولی سیستم رو برش کردون. چرا این همه پول خرج یک نفر بشه تا برسه به مرزی که الان دیگه باید بره جذب بشه و میبینه نمیتواند سرشو برمیگردونه، میاد بره جذب به یه بازاری میشه که شاید اصلا در شهرش هم نیست. ما هزینه کرده ایم، نتیجه نگرفته ایم، معلوم میشه سیستمی در کام نیست. صلوات عنایت بفرمایید. تو یک اداره، تو یک جامعه اگر برنامه بر اساس نظم باشد و سیستم به اون قانون من عمل بشه و ادامه پیدا بکنه، مطمئنن به نتیجه هم میرسد. اما وقتی در هم ریختگیه، هر که هر کار دلش میخواد میکند، ما چه نتیجه میتونه بگیریم؟ چهارم، حامل حافظه تاریخی بودن. گاهی وقتا ما یادمون میره که تو تاریخ کیا بودیم. این که من اصرار میکنم روی این مسئله برای اینه که یه زمانی مردم در بین مسلمان‌ها کسانی رو میدیدن مثل ابو ریحان بیرونی، مثل آقای زکریای رازی، مثل ابن حیان، جابر ابن حیان، یه آدم بی‌نظیر علمیه. چرا ما اینا رو یادمون میره؟ چرا ما تاریخ زندگی گذشتگانمون رو بهش اهمیت نمیدیم؟ شخصیت‌های تاریخیمون رو مورد توجه قرار نمیدیم؟ زندگی اونها رو نمیایم بررسی کنیم، حلاجی کنیم، ببینیم کدامشون مسیری که رفتن درست رفتن، به نتیجه رسیدن، به علت شکست بعضیشون چی بوده؟ اگر ما نقاط قوت و نقاط ضعف قبل از خودمون رو پیدا بکنیم، به تعبیر ساده میگم عبرت‌گیری از تاریخ داشته باشیم، مطمئنن تکرار گذشته به معنای شکسته هاش دیگه نمیشود. ما پیروزی های گذشته رو تکرار میکنیم، اما شکستش رو دیگه دقیقی نداریم تکرار بکنیم. پس یادمون باشه که هویت تاریخی گذشتمون میتونه فراروی ما برای پیشرفتمون باشه. تحمل، هر کاری وقتی آدم شروع میکنه سختی داره. اگه بنا باشه آدم بخواد زود از کوره در بره، خسته بشه، بمرد که فایده نداره. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور، برو. بالاخره مشکلات رو باید تحمل کرد. پیغمبر بزرگوار اسلام واقعا در برابر مشکلاتی قرار گرفتن که وقتی آدم میشنه فکر میکنه به برای هر کسی امکان این همه تحمل و برخوردهای منطقی با مشکلات نبود. اما پیغمبر تحمل کردن چون هدف داشتن و میدونستن به هدفی که میخوان قطعا میرسن. پس تحمل مشکلات از اینها میتونه اهمیت بالایی رو به ما بده. نظام قانونی پویا، ما قانون میخوایم، اما قانونی که در جا بزند نه، قانونی که حرکت ایجاد بکنه میخوایم، اما نه به معنای اینکه دین را فدای مصالح بکنیم. ما مصالحمون برامون مهمه، اما تا جایی که با دینمون منافات پیدا نکنن. پویایی فقه خوبه، اما بعضی در قالب فقه پویا افتادن تو دست انداز این که چرا ما اشکال پیدا بکنیم، ربا رو جایزش میکنیم، رشوه را اجازه میدیم، حلال و حرام رو نه. پویایی معناش این نیست، یعنی ما بیایم بگیم آقا یه زمانی مردم میرفتن مکه وقتی میخواستن طواف کنن دور خانه خدا جمعیتشون زیاد نبود. مرحوم آیت الله العظمای شیرازی رضوان الله تعالی علیه گفتند اگه ما یه زمانی رسید 100 میلیون حاجی در یک سال خواست بره مکه، باید بتونیم جواب 100 میلیون رو در طواف و رمی و نمیدونم مشعر و عرفات و منا و همه جا بدیم. باید ببینید چرا نمیشود. این که شما میگید آقا 2 میلیون بیشتر نیاد، چرا 2 میلیون بیام؟ ضعف‌های خودم رو به اسلام می‌گذاریم، فکر می‌کنیم اسلام پویایی ندارد. وقتی میگه آقا شما نوار نقاله بذار، بله اونی که نمیتوانه بیاد روی نوار نقاله حرکت بکنن، پاشو برداره بکره طوافش انجام بشود. به دو طبقه کنید، چهار طبقه کنید، ده طبقه کنید، صد طبقه کنید، بله تنها چیزی که مهمه اینه که ارتفاع کعبه رو میرید بالا. در رمی جمرات همین کارو کردن، مگه میشد؟ امسال برای اولین بار شاید بود تنها سالی بود که تعداد کشته های روزه اول در رمی تقریبا حدود 6 نفر شد. اینی که خبرش به ما رسید 6 نفر، اونم در اوج خود مسئله رمی بود. جمعیت تمام 2 میلیون دارن یاد کجا برای رمی، بله؟ بعضی از سالات 40 کشته همون لحظه اول بیدا و مجبور شدن طبقه دوم طبقه سوم سنی ها برن اون بالا بزنن گور پدره، بله بعضیشون که تو هم تو سر هم دیگه هم بزنن. ما هم راحت میوادیم پایین میزدیم رمی اونو میکردیم میرفتیم. روز دوم روز سوم میشم هم بیدو جمعیت میاد، ولی وقتی 3 قسمت شد شما ببینید چقدر شکست میخوره توی تعداد، بله 3 طبقه شد دیگه. بیاید 10 طبقهش کنید، فقه رو بدید دست آدمهایی که پویای در فقه هن، فقیهی که پویایی براش مهم است اما دینم براش به همون اندازه اهمیت داره. خب دیگه بیش از این فرصت نیست من درباره بقیه مسائل بتونم توضیح بدم. حداقل اسامی رو گفتیم، نسبی گرایی، پدید شناسی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، فضیلت‌های اجتماعی و هویت مستحکم، اینا چیزایی هست که در نظام تربیتی اسلام به عنوان مسائل جدی توسط پیغمبر دیده شدن و ما اگر بخوایم واقعا ببینیم پیغمبر چگونه یه جامعه پر از جهل و آورد به یه جامعه اسلامی مبدل کرد، لازمه که این 11 موردی که امشب گفتیم را در بحث نظام تربیتی ببینم. خدایا به آبروی امام رضا سلام الله علیه به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودت را کرامت بفرما.